بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول از دوره تخصصی روش شناسی فقه تمدنی. استاد معظم حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالحمید واسطی. پنجشنبه 29 مهر 1400. حوزه علمیه مشهد مقدس، مراکز تخصصی نور حکمت رضوی و امام رضا علیه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. عرض سلام، ادب و احترام خدمت سروران عزیز. جلسه اول از واحد درسی روششناسی فقه تمدنی رو با هم آغاز میکنیم. امیدوار هستیم در این ایام ربیع المولود خداوند لطف پیامبر اکرم رو بر همه بشریت بیش از پیش جاری بفرماید. هدیه کنیم به پیشگاه مطهر اون حضرت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه مروری به فهرست بحث ها و آنچه که در این دوره انشاءالله عرض خواهد شد، روزهای پنجشنبه ساعت 10 تا 11:30 که تقریبا سر اذان میشه با هم داشته باشیم. این فایل رو قبلا فرستاده بودم که در اختیار اعزه قرار بگیره. این درس اهدافش در دو قسمت نگرشی و مهارتی تعریف میشه، مثل هر درس دیگه، که تقاضا میکنم به نحوه هدف نویسیش هم دقتی بفرمایید. ما هممون باید بتونیم برنامه ریزه های درسی و تدوین سرفصل ها، تنظیم واحدهای درسی، مراحل تحصیلی، اینا رو باید بتونیم تا یه حدی انجام بدیم. هیچ گونه ادعای تخصصی اینجا نیست. تلاش شده صرفاً یک شبیه سازی از آنچه که متخصصین بیان میکنن اتفاق بیفته. امیدوارم که یک اثر و ثمر کاربردی داشته باشه. ما تو هر درسی یک سری اهداف نگرشی داریم که کارش تصویرسازیه. مقصود از تصویرسازی یعنی ایجاد ذهنیت یا اصلاح ذهنیت، تکمیل، تغییر. اینا همش برمیگرده به نحوه درکی که از اون موضوع داریم. تصور قبل از تصدیق رکن اول حرکت آموزشی است. یه سری هم اهداف مهارتی داریم که در اهداف مهارتی اون چیزی را که کاربرد این درسه بایستی پیگیری کنیم. یکی از مشکلات مهم موقعیت آموزشی، چه در حوزه چه در مراکز آموزشی دیگر کشوری هم، البته نه همه جا، این استش که بحث ها به صورت حافظه‌ای، به صورت تصویر پردازی مفهومی ذکر میشه و کاربردها و آثار اون برای حل مسئله ها پیگیری نمیشه. توی اهداف نگرشی اگر نگاه بکنید، ببینید اینجا ما 8 تا هدف نگرشی آوردیم. اول همش ببینید یک کلام است، اول تمام خطا. اون شماره 2 یه مشکل ویرایشی داره، اون اضافه است. اول تمام شماره ها یک کلمه بتواند داره. بتواند این کار رو انجام بدهد. یعنی تو خود بحث نگرش سازی هم باید بتواند کاری رو انجام بدهد. بتواند های مفهومیه، باید بتواند مفهومی را توصیف و تبیین کند. توصیف یعنی تصویر جامع و مانع، یک جنس و فصل مفهومی، به تعبیر منطقی کل جنس و کل فصل، و تبیین. توصیف ها میشه چیستی، تبیین میشه چرایی. ما باید بتوانیم چیستی، چرایی و چگونگی را در تمام علوم و سرفصل‌های درسی پیگیری کنیم، اونهایی که مرتبط است با کار و رشته ماها. چیستی و چراییش تو قسمت نگرش سازیه، اون چگونگی ها تو قسمت مهارت سازیه. تو اهداف نگرشی در این واحد درسی، به جای اینکه باز اول خط رو نگاه کنید، آخر هر شماره رو ملاحظه بفرمایید، تصویری از فلسفه تمدن، اونایی که بولد توی عبارت دیده میشه تو پرانتز، تصویری از فلسفه تمدن، شماره یک. شماره بعدی تصویری از فلسفه روش، بعدی تصویری از فلسفه فقه، بعدی تصویری از فلسفه اجتهاد، بعدی تصویری از فلسفه علوم انسانی، بعد تصویر از فلسفه نظریه و مدل، و در نهایت هم روش شناسی فقه تمدن. یه بار دیگه اینا رو ترکیبش رو هم ببینیم. اول در مورد تمدن، بعد در مورد روش، بعد در مورد فقه، بعد در مورد اجتهاد، بعد در مورد خود علوم انسانی، و بعد نظریه و مدل سازی، بعدم نتیجه گیری فقه تمدن. عنوان بحث روش شناسی فقه تمدنی است. بحث‌های روش شناسی به بحث‌های فلسفه اون علم مرتبطن. در فلسفه علم، فلسفه‌های مضاف، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه فقه، فلسفه اصول، فلسفه فلسفه، فلسفه ذهن، فلسفه جامعه، این کلمه فلسفه سه نقطه که فلسفه های مضاف اصطلاح شده، بیانگر چیه؟ چیزی شبیه رؤوس سمانیه در دانش منطق، که ما باید هم موضوع را توصیف کنیم، هم محورها و اقسام و تنوع ابعاد، مراحل، لایه‌ها، زوایا، هر کدوم از این تعابیری که بیانگر ابعاد مختلف موضوع است، اینا رو همه رو بایستی که بررسی کنیم. بعد چرایی موضوع، هدف از بیان اون، ضرورت اون موضوع، ارتباطات اون با موضوعات دیگه، پیش نیازها که میشه الزامات، و بعد آثار بعدی موضوع که میشه لوازم. این کلمه الزامات و لوازم رو چون کار داریم توضیح عرض کردم. الزامات میشه پیش نیازها، یعنی یه مفاهیم پایه بنیادین، پیشفرض اصل موضوعی، و یه سری هم لوازم که میشه آثار بعدی اون موضوع، دلالت‌های التزامی، تأثیرات علی و معلولی، اینا میشه لوازمش. چیستی، چرایی، هدف، ضرورت، سابقه و پیشینه اون موضوع، اینا تو فلسفه اون علم مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. کاربردهاش، تفصیل این مطلب و چگونگی طراحی یک فلسفه مضاف در مقاله‌ای با عنوان روش تولید فلسفه های مضاف از سیاه مشق‌های بنده حقیر در مجله قبسات مال پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ شده، جستجویی بفرمایید روی اینترنت، مقالش قابل دسترسی هست، روش شناسی تولید فلسفه های مضاف. روش شناسی فقه تمدنی از جنس مباحث فلسفه مضافیه. متعلق این روش شناسی اینجا چیه؟ فقه تمدنی. ما مفهوم تمدن، مفهوم فقه، مفهوم روش و بعدم ترکیب اینها رو در ایضاح عنوان درس باید پیگیری کنیم. چرا به اجتهاد، چرا به علوم انسانی، چرا به نظریه و مدل پرداخته شده تو این اهداف نگرش سازانه؟ ما بحث فقه تمدنی رو برای چی پیگیری میکنیم؟ اگر قرار است شکل دهی و زمین سازی برای تحقق یک تمدن بشود، تمدن‌ها را علوم انسانی می‌سازند. تکنولوژی، صنعت، پزشکی و سلامت، اینها جزو ابزارهایی هستند که تمدن را جلو می‌برند، پایدار می‌کنند، شکل و فرم می‌دهند. اما روح اصلی یک تمدن اون علوم انسانیشه که جامعه رو شکل میده. لزوماً جلوه یک تمدن در آسمان خراش ها و وسایل نقلیش و وسایل ارتباطیش و اینها نیست. اینها ابزارهایی است که افکار و احساسها و روابط رو جاری میکند. تمدن بدون تکنولوژی و ابزارها تحقق عینی پیدا نمی کنه. اما یک جوهره ای باید تحقق پیدا کنه. اون جوهره مبتنی بر علوم انسانی است. اینا رو تفصیلش رو انشاءالله عرض خواهم کرد. چرا به بحث نظریه و مدل می پردازیم؟ به خاطر اینکه قرار است در تحقق تمدنی که علوم انسانی متکفل اصلیش هست، ما بدانیم چه کارهایی را باید در صحنه میدان انجام بدیم. این کارها بر اساس قواعدی انجام میشه، فرمولهایی داره هر عملیاتی در روان، در جامعه، در اقتصاد و پول، در فضای مدیریت کلان اجتماعی سیاست، در تمام اینها یه سری فرمولهایی وجود داره که اگر این الف انجام بشود ده محقق می شود. این اگر آنگاه ها شکل دهنده نظریه ها که تفصیل این رو باز با هم گفتگو می کنیم. ما تمدن رو لازم داریم، برای تمدن علوم انسانی بایستی که شکل داده شوند تا شکل بدهند. برای شکل دهی و شکل گیری در علوم انسانی ما نیاز به نظریه و تشخیص نظریه ها و مدل ها و مدل سازی ها در علوم انسانی داریم. همه جا، چه میخواد بر اساس تفکر الهی باشه، چه میخواد بر اساس تفکر الهادی باشه، چه میخواد یک مکتب بشری، شرقی، غربی، قدیم، جدید فرق نمی‌کنه. هر جایی بخواهد تمدنی را شکل بده باید نظریه انسانی داشته باشه. این نظریه انسانی، این که چگونه پردازش میشه و چگونه مدل‌ها شکل می‌گیرن، توی فلسفه نظری و مدل بحث میشه. نظریه و مدل متفاوتن، هر کدوم پردازش‌های خودشون رو دارن، اونجا گفتگو باید بشه. و چینی چرا به اجتهاد پرداخته میشه؟ برای اینکه فقاهت روش تحققش اجتهاد است. روشن نکات تفصیلی بیشتری داره که در ضمن گفتگو با هم پیگیری میکنه. یه بار دیگه اهداف رو ببینیم. علت توقف رو اهداف این است که ما در این جلسه شاکله بحث رو، اون نقشه راه این موضوع رو بسیم. نقشه راهش رو با هم دیگه ببینیم و بعد بر اساس این در مراحل بعدی حرکت کنیم. خب از اول ملاحظه بفرمایید، تو اهداف نگرشی بتواند چیستی تمدن، نگرش تمدنی، نگرش در مقیاس کلان، ساختارها، فرایندها، فرایند شکلگیری تمدن، الزامات و لوازم شکلگیری تمدن را توصیف کند، چرایی های مرتبط با هر محور را تبیین کند. در تبیین استدلال ارائه میشه. کلمه تبیین اصطلاحی در فلسفه علم هست، 4-5 تا اطلاق داره، یعنی 4-5 جور از این اصطلاح برداشت میشه و توضیح داده میشه. اینا رو اجمالش رو توی مباحث بعدی با هم میبینیم. خواستم عرض کنم که تبیین را که عرض کردم استدلال و بیان چرایی، جورای دیگه هم در موردش گفتگو شده، چون ممکنه شما عزیزه یا مخاطبینی که از طریق مجازی مرتبط هستن در این مباحث دستی داشته باشن، این توضیحات حاشیه‌ای گهگاه عرض میشه، ولی این جهت است که اجمالاً آنچه که در اصطلاح اهل فن تو این فضاها گفته میشه، تلاش شده که یه بررسی بشه، یه انتخاب اولیه صورت بگیره، گرچه به هیچ عنوان ادعای تخصصی در کار نیست. توی خط اول عبارت ساختارها و فرایندهای تمدنی هست، تو انتهای خط دوم یه پرانتز این تعبیر هست: با تمرکز بر اهمیت ویژه قدرت درک و تحلیل مقیاس کلان و قدرت درک و تحلیل ساختارها و فرایندها. اگر تمام بحث فقه تمدنی رو اسارش رو و مرکزش رو بخوایم در یه عبارت بیان کنیم، همین مطلبیه که توی پرانتز اینجا ملاحظه می‌کنیم. یعنی قدرت درک و تحلیل مقیاس کلان، قدرت درک و تحلیل ساختارها و فرایند. هر کسی بخواد راجع به تمدن حرفی بزنه، باید توان این دو کار رو داشته باشه، درک مقیاس کلان و درک ساختارها و فرایند، اصلا اینا چیه، چی کار میکنن، و بعد همین که اینها رو از ادله در بحث فقه تمدنی، اینا رو از ادله بتوانیم استخراج کنیم. ادله رو، آیات و روایات رو در مقیاس کلان بخوایم تفریع فروع کنیم. یعنی چی؟ چطوری از آیات و روایات معانی در مقیاس کلان بشه به دست بیاریم؟ از آیات و روایات چطوری ما ساختار و فرایند استنباط کنیم و اینها موجه باشه، بر اساس ضوابط فقه جواهری باشه، به حجیت برسه؟ اینا همش مواردی است که توی فقه تمدنی بایستی گفتگو بشه که اینا چی هست اصلا، بعدم آیا ادله چنین ظرفیتی دارن که در مورد مقیاس کلان، آیا اصلا معانی ادله مراد جدیه، شارع در ساختارها فرایندها هم چیزی معنادار هست یا نه، اگر هست ما چطوری میتونیم استخراج کنیم و به چه دلیل استخراجمون، به چه شاخصهای استخراجمون حجیت داره و میشه طبقش عمل کرد، طبق زبان فنی که تو اصول فقه هممون یه ورزی درش اجمالا خوردیم. راجع به این دو مورد مقیاس کلام و ساختار و فرایند هر چه عرض کنم کمه، تفصیلش رو در مراحل با ذکر مثال‌های مفصلی انشاءالله خواهیم داشت. چون حیاتیه و مرکزه، اینجا به اجمال ازش عبور نمی‌کنم. یه مختصری توضیحش رو به دست بیاریم، بعد بریم سراغ قسمت بعدی. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تفاوت مقیاس خرد با مقیاس کلان تفاوتش چیه؟ مقیاس خرد یعنی چی؟ مقیاس کلان یعنی چی؟ مقیاس خرد مصادیقن، جزئی ها، اجزا مقیاس خرد، یعنی هر عنصری مؤلفه ای که دارای کارکردی اثری در حیطه خودش هست، از یه جای اثر میپذیرد، از یه عاملی هم برای عالم اثر میگذارد. یک خانواده واحد جامعه تلقی میشه، هر خانواده در مقیاس خرد تحلیل میشه، جایی که اگر تغییر تحولی درش ایجاد بشود، این تغییر و تحول دامنه هاش گسترده نیست. یک فرد، یک مصداق، یک کتاب در مقیاس خرد هست، یه مؤسسه. همه این کلمات رو میشناسیم، میدونیم، حسی ازش داریم. شاخصش چیه؟ دامنه ارتباطات و اثرگذاریش گسترده نیست. این گسترده نیست یعنی چقدر؟ ملاکش اینه، خوب اینو دقت کن، ملاکش اینه: تا وقتی توسط افراد و اشخاص این اثرگذاری قابل مدیریت میشه مقیاس خرد، وقتی از قدرت تدبیر فرد و شخص خارج میشه میره تو مقیاس کلان. یعنی چی؟ 5 تا کتاب به شما میدن، میگن ظرف 24 ساعت باید در مشهد توضیح کنید. شما آدرس ها رو نگاه میکنید، میرید توضیح میکنید، میرسونید دست مقصد. فردا 50 تا کتاب به شما میدن، میگن تو مشهد 24 ساعته باید توضیح. شما نگاه میکنیم یه خورده آدرس هاش هم اگه دور باشه خیلی به زحمت میشه 24 ساعت شما 50 تا کتاب برسونید دست مقصد. فرداش 500 تا کتاب به شما میدن، میگم 24 ساعته در مشهد توضیح کن. شما چکار؟ قطعا تک نفره دیگه نمیتونه میکنه. تا قبل از مثل عدد 500، مثل عدد به این اعداد کار داره، ملاک رو میخوام شبیه سازی کنم. تا وقتی شما میتونید خودتون این کار انجام بدین، اون مقیاس میشه مقیاس خرد. وقتی عدد میره بالا، تعداد روابطی رو ایجاد میکنه، الزامات و لوازمی رو فراهم میکنه که شما دیگه نمیتونید به تنهایی مدیریت. میاد چه کار میکنید؟ فرض کنید میاد به 5 نفر 10 نفر استخدام میکنید، به اینا کتاب رو توضیح میکنید، میگن برن اینا توضیح. چون اگه 5 نفر استخدام کنید، نفری 100 تا کتاب میرسه، قطعا 100 تا کتاب رو تک نفره نمیتونن توضیح کنید. مجبور میشید 50 نفر استخدام کنید، به هر کدوم 10 تا کتاب میرسید، 25 نفر استخدام کنیم و کنیم 20 تا کتاب. عدد ها مهم نیست، میخوام حس ملاکش به دست بیارم. اگر روز بعد 5000 کتاب به شما دید، 24 ساعته موظف باشید توضیح کنید، در زمان 24 ساعت باید 5000 کتاب رو توضیح کنید، اگر انجام ندید جریمه داره، مشکلات ایجاد داره. خب چه کار میکنید؟ باز میتونید برید استخدام کنید آدم ها رو خودتون؟ ما 100 نفر هم بخواید استخدام کنید، به هر کدومشون 50 تا کتاب بدید تا بشه 5000، همین استخدام 20 نفرش 24 ساعت طول میکشه، سه بگونه استخدام 100 نفرش دیگه. اینجا به هیچ عنوان با خود افراد هم نمیتونید کار کنید. باید چه کار کنیم؟ باید ساختار و فرایندهای توزیع ایجاد کنیم. قطعا امور بدون نیروی انسانی کار نمی کنه. حالا یا نیروی انسانی یا ابزار و ادوات و تکنولوژی. شما مثلا اینجا مجبورین چیکار کنین؟ برید با شرکت پست که دارای ساختار توزیع از پیش تعیین شده و ابزار و لوازم این کار هست، آیین نامه ها، کلمه آیین نامه های لازم، مقررات، ضمانت ها، دستورالعمل ها رو داره، باید برید با اونجا یه قرارداد ببندید، 5000 کتاب بدید توضیح کنید. این هم تازه قرارداد خاص. توی شرکت پست اگه مدیرش عوض بشه، مریض بشه، نیاد، اگه چند تا کارمندش تخلف کنن، آیا کار شرکت پست میخوابه؟ یعنی اون آیین‌نامه، اون دستورالعمل، مقررات، ضوابط، چرخه کار اینا تعطیل میشه؟ این آقا مریض میشه، کس دیگر رو از مرکز میذارن جا، این کارمند تخلف میکنه، میفرستنش بیرون، کس دیگر میذارن سر جا. وابسته به نیروی انسانی نیست، تابع نیروی انسانی است. این کلمه تابع دقیقه. جایی که شما نمیتوانید با نیروی انسانی اونجا رو مدیریت کنید، مقیاس میشه کلام. تا وقتی با نیروی انسانی به صورت غیر نظاممند، من میرم با چند نفر صحبت میکنم، بیان کمک کنید این کار انجام بده، این مقیاس خورده. وقتی که این کارو نمیشه کرد، اونجا میشه مقیاس کلام. تفاوت مدرسه توی روستا، یه مدرسه است توی روستا، چند تا کلاس با هم هن. یه دونه معلم داره، داره درس میده. این معلم اگه چند روز مریض بشه چه اتفاقی افتاد؟ مدرسه تعطیل میشه. یعنی باید صبر کنن تا معلم خوب بشه بیاد دوباره درس. مدرسه توی شهر اگر معلمش مریض بشه چه اتفاقی میفته؟ اون مدیر یه معلم دیگر جایگزین میکنه. همونجا تو اون روستا دسترسی کسی ندارن. توی وزارت، توی اداره آموزش پرورش اون شهر چی؟ اگه مدیر یه مدرسه نتونه بیاد، اون یا کنار گذاشته بشه، اون وزارت خونه یک کس دیگری. تفاوت مقیاس آموزش در یک روستا، در یک شهر، با مقیاس آموزش در کلان کشور. حالا همین داریم بالاتر، مقیاس آموزش در فضای جهانی. اینا مهمه ها، باید قدرت تحلیل اینا، درک اینا رو داشته باشیم. من یه سری مثال ها رو متنوع تو جلسات عرض کردم، اگه دوستان قبلا شنیدن عذرخواهی میکنم ازشون. توی جلسه میخواستن مدیریتی را به کسی بدهن، فردی تو جلسه گفتش که کسی باید این مدیریت رو برداره که 1000 میلیارد تومان را بفهمد. این البته مال مثلا 10 سال پیش، الان باید بیم مثلا 100,000 میلیارد تومان را بفهمد. الان خدا وکیلی به هم از بنده گرفته تا بقیه سرورا میگه ما 100,000 میلیارد تومان به شما میدیم چی کار میکنیم، چی داریم بگیم؟ یعنی اصلا به این مقیاس فکر کردیم؟ غیر از اینکه مبتلا نبودیم، خیلی وقتا اصلا تو این مقیاس که فکری فعال بشه، غیر از این میایم فکر کنیم، میبینیم من نمیدونم با 1000 میلیارد، 10,000 میلیارد تومان چی کار کرد. نهایت دریافت و درک مثل من اینه که میرم مثلا خونه بزرگتر میکنم، ماشین بهتر میکنم، کارخونه میرم میخرم، خیلی زحمت میشه، بنیاد خیریه را میندازم، همین کار را انجام میدم، پول تلف میشه. پول پرقدرت پولیست که در مقیاس کلان را مدیریت میکنه. چیکار باید که من و شما طلبه از ضروریات حیاتی مونه که این مقیاس کلان را باید درک کنه. تو همه امور آموزش در مقیاس کلان چه اتفاقی میفته؟ آینده پژوهی در مقیاس کلان، آینده پژوهی یکی از مواردی که مقیاس کلان رو فعال میکنه، من بدونم روندها دارن چطوری حرکت میکنن. اینا رو مفصل تر الان اجمالش عرض کردم، انشاءالله توی بحث خودش با هم مرور خواهیم کرد. هر جا مقیاس کلان مطرح میشه ساختار و فرایند حرف میزنه و ما باید بتونیم ساختارها فرایندها رو تشخیص بدیم. یکی دو تا نمونه خیلی کوچیک بحث ساختار و فرایند تو همین مورد آموزش استاد میاد سر درس بر اساس تجربه های خودش کتابو باز میکنه، توضیحاتی میده، بعد متنم میخونه و میره. شما به عنوان معاون آموزش حوزه منصوب میشید یا معاون آموزش دانشگاه یا وزیر آموزش پرورش یا مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های آموزشی برای هر مجموعه بزرگ، و اونجا این صحبت میشه چه کار کنیم آموزش اثر بخشی بیشتر پیدا کنیم. چی جواب میده؟ چه کار کنیم اثر بخشی آموزش افزایش پیدا کنیم فارغ از مشکلات سخت افزاری و بودجه؟ در جلسات متعددی همینجور سوالا مطرح میشه. اولین چیزی که افراد بیان میکنن چیه؟ یا مثلا حقوق معلم ها و اساتید و طلب ها افزایش پیدا کنه، اثر بخشی آموزش افزایش پیدا کنه. اگر امکانات به ما بدهند اثر بخشی آموزش افزایش پیدا کنه. اینا همش سر جای خودش درسته و هست، گرچه ضریبش متفاوته. فارغ از بودجه و سخت افزار و امکانات میخوایم اثر بخشی آموزش رو افزایش بدیم، چه کار باید؟ میان میگن که ورودی مناسب بگیرید، میان میگن میزان اطلاعات استاد و معلم رو افزایش بدهید. اینا هم همش درسته، لازمه، ضریب هاشم فرق. اما سوال اینه فرایند آموزش را، فرایند آموزش را چگونه اثر بخشش ارتقا بدیم؟ فرایند آموزش یعنی چه؟ کلمه فرایند یعنی فعل و انفعال، اثرگذاری و اثرپذیری. هر جا بین دو تا متغیر اثرگذاری و اثرپذیری هست به طوری که اینا با هم ترکیب بشن یه برایند، یه خروجی بدن، هر جا متغیرهایی با هم ترکیب میشن اثرگذارن اثرپذیرن به طوری که خروجی بدن، یه فرایند تحقق پیدا کنه. چه فرایندی اثر بخشی آموزش رو ارتقا بده؟ این سوال رو وقتی به افراد عرضه میکنیم ببینیم قدرت درک و تحلیل بعدم مدل دادن برای این موارد خیلی وقتا از واسه بنده گرفته تا دیگرانی مفقوده تو موضوعات مختلف. کار متخصص فن در هر فنی در مقیاس کلان برنامه ریزی، طراحی، تمدن سازی، علوم انسانی، اینا همه مقیاس های کلان هست. کار هر متخصص این است که بتواند ساختارها و فرایندها را طراحی و بهینه سازی و موارد معیوب رو از بین ببرد. هدف شماره یک چیستی تمدن، نگرش تمدنی، مقیاس کلام، ساختار و فرایند. اینا در بحث تصویری از فلسفه تمدن انشاءالله گفتگو میشه. شماره بعدی چیستی روش، روش شناسی، زیر ساختا، نظریه های روش ساز، تنوع روش ها، شاخص های انتخاب روش، هویت الگوریتم، نقشش در روش شناسی و ایمان روش. عنوان بحث اون روش شناسی فقه تمدنیه. قطعا باید از روش شناسی، روش ها و روش شناسی دید داشته باشیم. روش شناسی جزء زیر شاخه های اصلی فلسفه علم هست. این که اصلا روش چیه؟ روش شناسی چیه؟ ما چطوری روش های متنوع خواهیم داشت؟ چطوری میشه یک روشی رو معتبر و موجه کرد؟ و چگونه در تکنیک های تحقق و عملیاتی کردن اون روش چیست، یا کلمه الگوریتم که مراحل اجرایی قدم به قدم یک روش هست، اینا چیست؟ ما در بحث فقه تمدنی چه روشی رو اتخاذ میکنیم به چه دلیل، که تصویری از فلسفه روش رو اینجا با هم میبینیم. اینا مواردی است که حجمهاش به تناسب بحث هر کدام از این عناوین برای خودش واحد درسی هست، توسط متخصصینش بیان میشه مفصل. اینجا به اندازه تناسب بحث گفتگوی راجع به فلسفه تمدن، فلسفه روش عرض میشه. شماره بعدی بتواند چیستی علم دینی به طور عام و چیستی فقه به طور خاص. وقتی کلمه چیستی میاد بحث تعریفه، در تعریف جامعیت و مانعیت باید احراز بشود. تعریف در امور اعتباری جنس و فصل حقیقی ماهوی که ندارند، کل جنس و کل فصلن. همونطوری که توی فقه میبینید اول تمام ابواب فقهی فقها راجع به تعریف اون باب بحث مفصل میکنن. تعریف طهارت رو توی جواهر و کلام برید ببینید، چندین تعریف با صفحات مفصل نقد و بررسی. این تعریف رو با نقد و بررسیش توی کتاب الگوریتم اجتهاد جلد اول، اونجا به مناسبت بحث موضوع شناسی خصوص تعریف طهارت در کتاب جواهر، اونجا تلاش کردم به تفصیل درس کنم. فایلش در اختیار سروران هست، خواستن اونجا مراجعه بفرمایید. ما بتوانیم این که علم دینی چیست، فقه چیست، که یکی از علوم دینی ما هست، فقه در منظومه دانش ها جاش کجاست، دانش های تقضیه کننده فقه چیند، دانش هایی که از فقه تقضیه می شوند کدامند، زیر ساخت های فقه، نظریه های پایه و راهنما در فقه و فقاهت. نظریه های پایه و راهنما اون مبانی هم، یعنی مواردی که مبادی تصوری و تصدیقی که سبب می شوند در فقه ما بتوانیم فتوای فقهی بدهیم، قواعد فقهی را فعال کنیم، تطبیق هامون را اجرا کنیم. نظریه های پایه و راهنما مبادی تصوری و تصدیقی هستند، اما تمرکز رو مبادی تصدیقی دارن. برخی از مفاهیم تصوری ما صرفاً توضیح مفهوم و بسیطه، اما خود اونها درش نظریه پردازی صورت گرفته. دانش اصول فقه کارش اینه، دانش اصول فقه کارش این است که نظریه های پایه و راهنما و زیرساخت ها برای فقه و فقاهت رو ارائه کنه. این که مقصود از مکتب فقهی چیه، چطوری شکل میگیرن، چطوری متنوع میشن، اینا رو بتونیم توضیح بدیم و چرایه های مرتبط با هر محور رو تبیین کنم. این تصوری از فلسفه فقه. کتاب های با همین عنوان هست، الان دو سه تا کتاب در بازار با عنوان فلسفه فقه هست، فلسفه فقه حجت الاسلام سعید ضیایی فر، از کتاب های قابل استفاده است در این زمینه. کتاب فلسفه های مضاف مال آقای خسرو پناه هست که هم تو فلسفه تمدن، هم روش، هم فقه، هم اجتهاد، برخی از اینا رو به طور مستقل بحث کرده مثل فلسفه فقه، بقیهش نه در ضمن و توی کلان فلسفه های مضاف بحث و گفتگو صورت گرفت. یا کتابایی با عنوان درآمدی بر علم فقه یا مدخل علم فقه مال آقای رضا اسلامی، حجت الاسلام رضا اسلامی، اینا کارشون پرداختن به همین بحث هست. شماره بعدی، شماره 5 توی تصویر، اگه عیب نداره یه بسته اولیه بسته بشه برای سوال در خدمت. در شماره 5 چیستی منطق فهم دین به طور عام، وقتی به طور عام صحبت میشه یعنی چی؟ یعنی اهم از فقه و اخلاق و عقاید. فهم دین مبتنی بر فهم ادله آیات و روایاته، اینا هم در عقاید جاری هست، هم در حقوق که فقه ماست، هم در اخلاق که فرهنگ. همه این تنوع معنایی رو داریم. منطق فهم دین به طور عام چیه و چیستی اجتهاد و استنباط فقهی به طور خاص در تعریف اجتهاد به اصول فقه تو کتاب اجتهاد و تقلید حتما مواردی رو بررسی کردید، گفتگو زیاد هست، بهش انشاءالله خواهیم پرداخت. نمونه های از تعاریف رو عرض خواهیم کرد و بعدم تحلیلی دارش و برای اتخاذ تعریف. همینطور زیر ساختا نظریه های پایه و راهنما در استنباط مقصود از روش های فقهی، شاخص شکل‌گیری و تنوعش. روش های اجتهادی مختلفی ذکر می شود، اینا فهرستاش چی هست، فرایندش کدومه، کدومش حجیت داره، کدومش کارایی و کارآمدی بیشتری خواهد داشت. اینا رو بحث گفتگو می کن. باز تأکید می کنم اینا بر اساس نظراتی که اهل تخصصش ذکر می کنن. اینجا نظرات متخصصین تلاش میشه که عرضه بشه، قضاوت با شما سروران. حقیرم اینجا عنوان یک فردی که مباحثه رو جلو میبره. تصویر از فلسفه اجتهاد در اینجا بحث میشه انشاءالله. شماره ششم چیستی علوم انسانی به طور عام، علوم انسانی اسلامی به طور خاص. تعریف علوم انسانی چیه؟ ملاک‌های طبقه‌بندیش چیه؟ زیر ساختاش کدام است؟ شبکه مسائلش چیه؟ اینا رو باید بدونیم. اینا رو باید بدونیم یعنی چی؟ الان اگه از شما سوال بشه که میخوایم مقاطع تحصیلی در سیستم آموزشی کشور رو مورد بازبینی قرار بده، مقاطع تحصیل قبلاً 5-3-4 بود، 5 سال دبستان، 3 سال راهنمایی، 4 سال دبیرستان، الان شده چی؟ 6-3-3. خب درست کدومه؟ ما میخوایم بهینه سازی کنیم. این کلمه بهینه سازی، اثر بخشی رو ارتقا بدیم، کارآمدی، کارکردها، اینا میخواد ارتقا پیدا کنه. تمدن جایی شکل میگیره که این بهینه سازی ها اتفاق بیفته، و الا در یک شهر، شهر متعارف، در یک روستا حتی این نیازهای انسان داره برآورده میشه. تمدن جایی شکل میگیره که این اثر بخشی ها بیاد به سمت ساختارها و فرایندهای کلان، پایداری در محیط رقابت با بقیه اثرگذاری بیشتر پیدا کن. میخوایم این کار انجام بدیم، ارتقا اثر بخشی در سیستم آموزش کشور. یکی از محوراش چیه؟ اینکه مقاطع تحصیلی طوری با سن ادراک و احساس فراگیران که میشه متعلمین تناسب داشته باشه، تا وقتی تحت آموزش قرار میگیرن بیشترین اثر رو دست بگیرن. حالا بفرمایید، میخوایم بازنگری کنیم، شما چه پیشنهادی دارید مقاطع تحصیلی چیا باشه؟ اینا توی علوم تربیتی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره، در روانشناسی و علوم تربیتی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. حالا ما میخوایم این رو بر اساس آیات و روایات بررسی کنیم، ببینیم آیا در ادله راجع به این مطلب، راجع به این موضوع مطلبی هست یا نه. اگر هست استخراج موجه بشه و بعدم تبدیل بشه به زبان مجری که تحویل بدیم، ببینیم بر اساس با اقتباسی از نگرش اسلام ما سیستم آموزشی سه مقطعی 7 هفت هفت رو پیشنهاد میکنیم بر اساس روایت چی؟ دع ابنک یلعب سبع سنین، علمه سبع سنین و همراه او بشو سبع سنین. مضمون روایت الان هم به عنوان صرفا یه نمونه گفتم و صحبت این نیست که از این روایت الزاماً همچین چیزی استخراج می شود. مظنه داره باید روش کار فنی صورت بگیم و باید بتونیم جواب بدیم. این اگه ما همین رو ببریم روی میز متخصصین علوم تربیتی روانشناسی سیستم آموزشی که نشستن اینو ارائه بدیم، فکر میکنن همینطوری از ما میپذیرن و اونیم آیا روایت گفتن. مخاطب ما دریافتی از این فضا نداره، بلخصوص مخاطب بین المللی. من باید از روی آنچه که از آیات روایت به دست آوردم ترجمه اون مفهوم را به زبان مجری بین المللی به همراه تبیینش، یعنی استدلال برش بیارم، جواب پاسخها رو بدم، مشکلاتی که پیش میاد سد ثغور و رفع خلل، دفع دخلها باید صورت بگیریم. اینا کاریست که ما درک از علوم انسانیش باید داشته باشیم تا باید بتونیم در ادله اینا رو ببینیم، این مفاهیم و معانی رو ببینیم. آیه شریفه یه مثال دیگه بگم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. از این در النظرت الاولا و دید اول انسان چی دریافت میکنه؟ اهل تقوا باشید، قول و قولا سدیدا درست حرف بزنید، یصلح لکم اعمالکم، یه آدم صالح و عمل صالح انجام بده خواهید شد. یه توصیه اخلاقی فردی به نظر میاد. یا بیام تو فضای جمع یا با تک تک آدم ها بگیم کار انجام بدهند، در فضای اجتماعی یک اصلاح عملی و عمل صالحی جاری میشه. توی بین الهلالین همینجا تفاوت عام استغراقی و عام مجموعی که در اصول فقه خوندیم تفاوتش چی بود؟ در عام استغراقی میگفتیم آقا این حکم رو تک تک افراد جاری میشه، یه چیزی مثل وجوب کفایی، چه میخواد به همه خطاب بیاد چه میخواد علل بدل به افراد بیاد. بازم فرد مورد خطاب است ولی همه افراد. توی عام مجموعی چی؟ میگه اونجا فرد نیست، کل مکلفین تحت خطاب هست، امت در تحت خطاب است، جامعه مورد خطاب است. و اینطوری نیست که بگیم تک تک افراد مستقلن بایستی کار رو انجام بدن، نه همه با هم باید این اتفاق بیفت. توی آیه شریفه قول و قولن سدیدن یصلح لکم اعمالکم ما فردی میبینیم، جمعی هم میبینیم. خیلی وقتا این جملات شنیده میشه که اگر افراد اصلاح بشوند فضای اجتماعی تغییر میکنه. قطعا درسته، قطعا لازمه و قطعا کافی نیست. اگه تک تک افراد تغییر کنن یه مجموعه از افراد صالح میشود، اما در مقیاس کلان که نیاز به مدیریت ساختار و فرایندها داره کافیه یه آیین نامه، یه قانون غلط نادرست وجود داشته باشه تا همون آدم های صالح یا هضم و خرد بشن یا مجبور بشن خودشون رو منتقل. جمعه هایتی رو توی از آقای رسانی و غیره خیلی وقتا میشنویم مثلا یا سیستم مالیاتی اشکال داره، اشکالش هم طوریه که ببینیم اونایی هم که مؤمن متدینن میان داره راه فراری برای مالیات پیدا میکنن. اگه آیین‌نامه اصلاح بشه اون عمل صالح جاری میشه. حالا این آیه شریفه اگر بخوایم تو فضای علوم انسانی ساختار و فرایند به قیاس کلان منطبق کنیم نه یعنی که بیار نظر اون رو آیه تحمیل بکنیم تفسیر به رأی داشته باشه، خود آیه میخواهد نطق کند، ما آیه رو استنتاق میکنیم، یعنی مسئله بیان میکنیم میبینیم آیه به ما چه پاسخی میدهد. اون مسئله که میخواییم بیان کنیم تا این آیه قولو قولن سدیدن یصلح لکم اعمالکم به ما پاسخ بود، اون مسئله چیه؟ تو مورد قبلی مسئله اون چی بود؟ تو مثال دارم اینا رو با مثال عینی عرض میکنم تا نقشه و فضای حرکت توی واحد درسی روش شناسی فقه تمدنی یه قدری ملموس بشود که قراره به چه چیزایی پرداخته بشود. تو مسئله قبلی بحث چی بود؟ فرایند بهینه‌سازی، نحوه بهینه‌سازی فرایند آموزش چیه؟ چگونه فرایند آموزش را بهینه‌سازی کنه؟ سوال این بود. اینجا سوال چیه؟ قولو قولن سدیدن یصلح لکم اعمالکم. وقتی این بحثا رو انجام بدیم یه همچین سوالی به ذهن خطور می کند که نقطه شروع مهندسی فرهنگی در جامعه کجاست؟ این کلمه مهندسی فرهنگی مخصوص شکل‌دهی به جریان فرهنگ، ایجاد ساختارها و فرایندهایی که جریان فرهنگ رو توسط انسان‌ها به تدریج شکل می‌گیرن، این رو بتواند بهینه‌سازی کنند، مخصوص از مهندسی فرهنگی. نقطه شروعش کجاست؟ این آیه شریفه اگر اومدیم روش‌های استنباط در مقیاس کلان رو در بحث فقه تمدنی گفتگو کردیم به یه حجیتی رسید، بعد از اینا یه همچین فرضیه ازش به دست میاد، قول و قولن سدیدا، یعنی سخن سنجیده. سخن سنجیده به جای اینکه بگیم تو سخن سنجیده بگو، میخوایم ساختار فرهنگ درست کنیم. سخن سنجیده سبب اصلاح رفتار میشود. اینجا یه جمله شرط و جزاست، قول و قولن سدیدا، شرطش به قرینه این جمله محذوفه، ان تقول و قولن سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اصلاح عمل میشه اصلاح رفتاری، اصلاح رفتاری در کلان چه فردی چه اجتماعی. این اصلاح رفتاری تابعی است از قول و قولن سدیدا، اصلاح گفتاری. سدید یعنی سنجیده، مهندسی فرهنگی اصلاحات رفتاری در مقیاس کلان میخوایم انجام بدیم، نقطه شروع کجاست؟ به استناد این آیه قول و قولن سدیدا، سخن سنجیده بگویی. مهارت سخن سنجیده گفتن اگر ایجاد بشود، اصلاحات رفتاری آغاز میشود. این حداقل قدر متیقن از دلالت این آیه میتونه باشه. اینا رو میخوام با هم گفته بکنیم. آیا چنین ظرفیتی در آیات روایات هست؟ با چه روشی میشه این ظرفیت رو استخراج کرد و به فعلیت رسون؟ به چه دلیل این روش موجهه؟ و بعد چطور اینا رو میشه تبدیل به نظریه کرد؟ بر اساس این نظریه ها به مسائل علوم انسانی پاسخ داد، بر اساس اون ساختار علوم انسانی که پاسخش از آیات و روایات به دست اومد به سمت تحقق تمدنی حرکت کرد. این مجموعه مسیر این بحث هست. توی چند دقیقه دیگه بعد هم برای پرسش و پاسخ در خدمت هم. شماره 7، بتواند مقصود از نظریه و نظریه پردازی، مدل و مدل سازی و نظریه مدل‌ها در علوم انسانی زیر ساختار الزامات تا آخر را توصیف کند و چرایی‌های لازم را تبیین کند. وقتی می‌خوایم نظریه در پاسخ به مسئله ها بدهیم، یعنی چه کار قرار انجام میشه، نظریه چیه، با یه جمله گزارشی یه قضیه معمولی آیا متفاوت هست؟ نظریه ها همیشه درش روابط علی معلولی مطرحه، تابع تبدیل اگر آنگاه مطرح هست. در نظریه پردازش مطرحه، یعنی یک ورودی داریم، این ورودی تغییر تحولی پیدا میکنه و یه خروجی منتهی میشه. نظریه داره اینا رو همه رو با هم بیان میکنه، چه ورودی با چه فعل و انفعالاتی تبدیل چه خروجی میشود. تو همین قول و قولن سدیدن نسلیه لکم و اعمالکم، اگر بخوایم شکل نظریه بهش بدیم چی میشه؟ این میشه که ورودی اصلاح فرهنگی جامعه که میشه گفتارها و رفتارهای افراد، وارد پردازشگری میشود برای خروجی اصلاح فرهنگی. اون پردازشگری چیه؟ قول سدید، سخن سنجیده، سبب اصلاح رفتاری، اصلاح رفتاری سبب ارتقای فرهنگ اجتماعی. اینا رو چطوری باید پیاده سازی کنیم؟ بحث مدل سازی است. مدل ها کارشون اینه که نحوه پیاده سازی ها رو بیان میکنن. البته مدل های عملیاتی، مدل های مفهومی باز مواردی هستن که روابط متغیر رو بیان میکنن. مثلا مدل نیازهای انسان. مدل نیازهای انسان از زیر ساخت های علوم انسانی است. مدل نیازها زیر ساخت اصلی تمدن است. تمدن شکل میگیره تا به نیازهای انسان پاسخ جامع، مانع، پایدار و کارآمد بدهد. یعنی نیازهای کاذب کنار برن، نیازهای صادق همش پوشش داده بشوند، بعد این پوشش مستمر باشه، بعد این پوشش مستمر با بهترین اثرگذاری در جهت رشد باشه. نیاز میخواد قوا و قوه را تبدیل به فعلیت کند، اگر فقط باقی بمونه خلل ایجاد میکنه در انسان. خب مدل نیازها چجوریه؟ فهرست نیازها مدل نیازها نیست. فهرست نیازها که درش ترتب لحاظ بشود، یعنی اول کدوم نیاز باید برطرف بشه، بعد کدوم نیاز، یک وزن هر نیاز، ذریب هر نیاز درش رعایت بشه، تعیین بشود، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری در لایه‌های مختلف نیازها اینا بررسی بشود. شبکه‌ای از نیازها اگر شکل گرفت، اونجا مدل نیازها به دست میاد. توی علوم انسانی موجود 5-6 تا مدل نیاز داریم، از مدل معروف مازلو گرفته تا مدل‌های دیگر یوگ و مکسنیف و آلدرفر و غیره که سر جاش اینا رو گفتگوی میکنه. مدل نیاز اگر زیر ساخت تمدنیه، بخواییم تمدن اسلامی شکل میگیره، مدل نیازهای اقتباس شده از آیات و روایات چیست؟ شما اینا رو بررسی بکنید، ببینید جای بحث و گفتگو میشود، بحث و گفتگو و بحث و گفتگوهای فنی فقهی هست یا صرفا یک استحسانی از آیات و روایات هست. ما باید تلاش کنیم همین بحث ها رو انجام بدیم، هم بحث های به زبان اصول فقهی موجه باشه. اینجا نمیخوایم فقاهت ورزی در این زمینه انجام بشود که میشه درس خارج موضوعی. درس خارج مدل نیازها جزو درس خارج فقه مضاف، فقه نیازها. اینجا میخوام روش دستیابی به اینها رو با هم گفتگو بکنم و در نهایت هم جنبندی به تواند مقصود از فقه تمدنی مترادفاتش مثل فقه نظام، روش اجتهاد برای استنباط نظریه ها، ساختارها، فرآیندها، مدل های عملیاتی بر اساس نگرش اسلام رو توصیف و تبیین کند. روش شناسی فقه تمدنی. در اهداف مهارتی هم که توضیحاتشو گفتم فقط ملاحظه بفرمایید، بتواند امکان و ضرورت فقه تمدنی را با استفاده از اصول فقه اثبات کند. این با استفاده از اصول فقه یعنی باید بدونیم بتونیم استدلال با زبان فنی اصول فقهی ارائه کنیم. بتواند مراحل قدم به قدم استنباط نظریه ها برای تولید مدل های مبتنی بر ادله را ارائه کند. مدل های مبتنی بر ادله، نمونه های از توضیح المسائل تمدنی را شبیه سازی کند. توضیح المسائل تمدنی یعنی مجموعه اون مدل ها، نظریه ها، راهبردهایی که در مقیاس کلان از آیات روایات استخراج شده، میره رو میز وزیر، میره رو میز تصمیم گیر که میخواد برای فضای کلان اجتماعی از این برنامه، از این سیاست، از این راهبرد استفاده کنه. نقشه راه دستیابی فقه تمدن را ارائه دهد. و مورد آخر اصلی، بتواند بر اساس مراحل فوق الذکر نمونه هایی از نظریه ها و مدل های مورد نیاز را استنباط کند. یه مشق اجتهادی اتفاق بیفته. آزمون این درس هم همین خواهد بود. توی آزمون درس در انتهای همین شناسه واحد درسی، شبیه سازی استنباط یک مدل مبتنی بر ادله فقهی، مثلا شاخص های انسان سالم جزء نظریه های پایه و راهنما در علوم انسانی است، جزء زیر ساخت های تمدنه. چرا؟ چون تمدن باید بیاد فرایندهاش اون سلامت رو در انسان و رشد رو حاصل کنه. حالا چه چیزهایی باید حاصل کنه؟ انسان سالم مگر چه جور انسانی است که حالا فرایندهای متناسبش رو بسازیم؟ این شاخصهای انسان سالم رو از آیات روایات استنباط کنید. یه مشق اجتهاد میدانی تلاش میشه توی این دست در انتها تعریف بشود. غرضمون یک استنباط و اجتهاد اصطلاحی فنی نیست. اون مسیری را که در این درس گفتگو کردیم میخوایم روی یه مورد پیاده سازی کنیم. منبع اصلی درس هم این دوتا کتاب هست. فایلاش در اختیار سروران معمولا هست، اگر نبود میفرمایند تقدیم میکنم. کتاب اجتهاد تمدنی چیستی و چرایی و چگونگی، این متنش متن گفتگوهای هر جلسه بونه، یعنی یه مقداری متن خوانی انجام خواهد شد. منابعی هم که در زیر ملاحظه می فرمایید منابعی هستن که برای این بحث و گفتگو دیدنش لازمه. پیشنهاد میکنم چه خود مؤسسه، مرکز تخصصی یا خود سروران حتما این منابع رو در دسترس داشته باشید. یا این درس گفتارها و مقالات خط آخر از اساتید معززی که اسپرده شده، اینا تو زمینه فقه تمدنی حرف دارن. عبدالله عراکی، رشاد میباقری، مبلغی، خادمی، علی دوست، مقیمی، اینا رو عرض کردم به خاطر اینکه شاید برخی از سروران مجازی فقط صوت رو دارن گوش میدن، تصویر رو نمیبینن. این کتاب خط سوم از بالا، درآمدی بر اجتهاد تمدن ساز، از نزدیکترین بحثا به بحث ما هست. کتاب منتشر شده، میتونید ملاحظه بفرمایید، ازش استفاده خواهیم کرد. فقه اجتماعی، مبانی اجتماعی، نظام‌های اجتماعی، فقه اداره، فقه تربیتی، روش شناسی اجتهاد، اینا همه منابعی هستن که در این واحد درسی قابل بحث و بررسی هست. عرض حقیق تمام. انشاءالله از جلسه آتی وارد میشیم به قسمت اول که بحث و اهداف نگریشیمون، قسمت تمدن و روش و غیر اینا رو یکی یکی با هم بیایم جلو و مرور کنیم. و محمد و آل محمد سلام. با سر از آن بنده در خدمت عرض سرور عزیزی فرمایش استیضاحی نقدی نکته‌ای دارم بفرمایید. سوالی که فرمودن بود که تعبیر که توی کتابم آمده، آیا ظرفیت دین، ظرفیت آیات و روایات یا قلم رو به دین اصلاً بیته تمدن سازی رو در بر میگیره یا نه؟ یک، قلم رو به دین حد اقلی یا حد اکثری. دوم، فرض کنیم قلم رو به دین حد اکثری باشد فی‌الواقع، آیا میزان ادله‌ای که الان در دست ما هست اینا وافیه به این کار، یعنی استنباط استخراج در فضای تمدن سازی هست یا نه؟ سوم، برفرض وافیه باشه، آیا فهم ما قدرت دارد همچین اکتشافی در مقیاس های کلان و فرایند و ساختارها داشته باشه یا نه نمیتواند داشته باشه؟ پاسخ هر سه موردش مثبته که توی درس و کتاب به تفصیل یک قسمتی از راجع به امکان اجتهاد تمدنی سرفصل داره. پاسخ اجمالیش برای این که باقی نمونه به ابهام این مطلب هست. کلمه انشاء الله مجزی است که در صفحه اول رساله ها مراجع نظام حفظهم الله و رحمت الله علی ماضیهم می نویسن و مهر می زنن، این از جهت اصول فقهی توضیحش چیه؟ کلمه انشاءالله مجزیست بالای رساله، این چه توضیحی داره؟ چرا نوشته میشه؟ مفهومش چیه؟ اینو میشه بگید؟ حدستون رو میگید، مهم نیست درست باشه، هر چی تو ذهنتون میاد بود.
حجیت به ذهنمون میرسه دیگه، معذریت
و منجزیت رو داره بیان میکنه. پشت صحنه معذریت و منجزیت چیه؟ اینه که مرجع تقلید داره بیان میکنه من مدعی نیستم که تمام الوحی در دست منه، مدعی نیستم که دریافتی که از ادله دارم قطعا دریافت اون دین واقع است، بلکه بر اساس ادله ظنیه به علاوه ملاتهای حجیت میگویم آنچه از این به دست میآید علا قدرت البشریه و طبق طاقت یک مستنبط که استفراق الوسع کرده است خداوند بر روی این حجیت قرار داد. توی این انشالله موجزیست همه اینا نهفته است، اونم کجا؟ روی اصلی ترین عامل سعادت انسان که مربوط است به امور عبادی. برخلاف این که خیلی وقتا افراد میگن آقا این امور عبادیه، دست خداست، بخواد میبخشه، بخواد انشاء عذب و انشاء عفا، دست خودش هر طور بخواد اقامه میکنه، در حالی که پشت صحنه کلامی ما احکاممون چیه؟ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه. اگر این پشت صحنه کلامی احکام باشد، آنگاه تمام احکام ما هم از عبادات و معاملات در مقیاس فردی یا اجتماعی تبعیت از مصالح و مفاسد واقعیه دارن که اصول فقه معاصر ما، یعنی شیخ انصاری به عنوان یک نماد اصلیش و به بعد بر این اساس مشی میکنن، لذا اگر خلافش احراز بشود اون حکم بسته به این که از محل انجامش گذشته یا نگذشته از اجزایش در میاد، میاد به تدارک داره، همین رو دیدید و مرور کرد. این توضیح عرض کردم برای چی؟ برای این که این انشالله معجزیست رو شما بالای اون طرح تحقیقی که راجع به مدل نیازها هم استخراج کردید اینو میذارید، یعنی میگیم اینجا ما در مورد مدل نیازها هم بر اساس روش اصول فقهی و اجتهادی طبق قاعده‌ای که مستنبط انجام میشه انجام دادیم، به این رسیدیم و هیچ گونه هم ادعا نداریم عین وحیه، هیچ گونه ادعا نداریم که فهم ما از این قطعا درسته، تلاش شده روشمند باشه لذا اگر رفتی عمل کردی، اندالله اندالله برای اقامه دین شما معذریت و منجزیت داری. یک کلمه رو اضافه میکنن و به این انگشت میذارن، میگن ما برای این امور نیاز به تحقیق میدانی اثر عینی داریم. شما در عبادات آثاری در روح افراد ایجاد میشه، ارتباطش با ملکوت. در مدل نیازها میخوایم جمعی از انسانها بر اساس نیازهای میدانی مصداقشون رو مدیریت کنیم. شما نمیتونی همینطوری یه دونه چیزی، یک مطلب و نظریه رو بگی و بعدم بگی همین است و برید این اینو اجرا کنیم. به همین دلیلی که ما بر اساس اجزا عمل میکنیم، یعنی عام عمل میکنیم، هر طرح و برنامه‌ای در این موارد پیش بیاد بایستی به آزمون میدانی گذاشته باشه. یعنی میگیم این فرضیه از آیات روایت دست اومده، این هم مستنداتش، این رو آزمون کنید در میدان ببینیم جواب میده یا نه. اگه جواب نداد، اشکالاتی داشت، بررسی میکنیم کیفیت اجرا را. اگر اونجا هم اشکالی نداشت، بعد میگردیم میبینیم دریافتی که من از آیه روایت داشتم احتمالا خللی داشته باید اصلاح شد.
اون اثرگذاری باز دینم، اگه ما به صورت مجموعی دیدیم اینطوری نمیشه آزمون خطا کرد. یعنی این قسمت رو ما به آزمون میذاریم، خب چون قسمت های دیگر رو هنوز اجرا نکردیم، باز اثرگذاری این اگر زیر سوال رفت شاید از جاهای دیگه آب میخوره.
کاملا بحث در تئوری بحث درستیه، اختصاص به اسلام هم نداره. هر گونه اجرای نظریه‌ای در فضای انسانی نیاز به تحقق بقیه متغیرهای انسانی در میدان داره. میخوام این نظریه روانشناسان رو پیاده کنم، باید زمینهای اجتماعی، زمینهای حقوقی، زمینهای تاریخی، زمینهای فرهنگی، همه چیز باید فراهم باشه تا اون جواب بده. انتظار این که من همه چیز رو تنظیم کنم تا بتونم یک کاری رو پیاده کنم، این انتظار در عالم کثرتی قابل انجام نیست. چه اتفاقی میفته؟ این است که میایم در یه محیط با کنترل اولیه، اصطلاحا محیط آزمایشگاهی که تحت متغیرهاش تحت کنترل هستن تا حدی، میایم در اونجا این نظریه رو آزمون میکنیم، میبینیم جواب میده یا نه. اگر توی اون موقعیت آزمایشگاهی جواب اولیه داد، قدم بعد یه دور گسترده تر میکنیم. کاری که الان برای آزمون واکسن ها داره اتفاق میفته دقیقا همین. عین این دوره انسانی هم هست، عین این تو نظریات آرد دین هم هست. وقتی از اول گفتیم که آقا این یه تفکره، این باید بیاد آزمون میدانی بشه با همین مراحل به تدریج، اگر جواب داد میریم جلو، اگر مشکلی پیش اومد عمل رو اول بررسی میکنیم، اگر اونجا مشکلی نبود برمیگردیم من ما یه جا دریافت اشتباه کردیم. اگر این رو هم پیدا نکردیم و در عمل هم مشکل ایجاد شد، جز با اون مواردی که فرد دو علمه و الله و رسول متوقف میشه، من در اینجا نیم.